أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعافة الدائمة على أعدائه أجمعين. اللهم احفظنا جميع المشتاقين. بحثی که بود راجع به جواز سلطان بود. عرض کنم در اسناد تصادفاً بحث قبلیش که بیع مصحف بود، اون جمع‌بندی نهایی نشد. البته صحبتش کردیم، چون جمع‌بندی نهایی نشد گفتیم یکی از این بحث اول جمع‌بندی اون رو بگیم، بعد برگردیم بحث خود اون جواز سلطان. بحث جمع‌بندی راجع به مصحف عرض کردیم. عده ای از مسائل راجع به مصحف مطرحه، مثل خرید و فروش خود مصحف، مثل اجاره کردن شخص برای اینکه مصحف رو بنویسه، مثل ارث مصحف، مثل مسئله قرائت مصحف، مثل تعلیم مصحف، مثل جعل مصحف مهر الی آخری، یعنی تعلیم مصحف به عنوان مهر و الی آخری. عده ای از مسائل مطرح بود، در عده ایشون ما نصوص داریم، بعضیش از اهل سنت، بعضیش از ما، از صحابه، از تابعین، تابع و تابعین، در اینها داریم. یه قسمت‌هایش هم انصافاً برای ما هنوزم روشن نیست، جنبه‌های تعبدی داره تا را بعد روشن‌تر بشه. از که در این مجموعه ای که برمیگرده به مصحف، حالا غیر از مسئله مثل مهر زن رو تعلیم مصحف قرار بده، ما دو دیدگاه کلی مطرحه. یکی این که مصحف رو به عنوان یک امر فرهنگی که زیربنای معارف دینی است اصولاً اجل از مال حسابش بکنید، و این اجل از مال حساب کردن به معنای اینه که پولی در مقابل او برخورد نشه، زده گرفته و داده نشه، مگر از اموال عمومی مثل بیت المال مثلا، یه اموال عمومی بر اون قرار، چون بخشای فرهنگی خرید فروش مصحف، تعلیم مصحف، قرائت مصحف تمامی. حالا مسئله ارث شونه، مسئله شخصی، برخی شخصی فوت کرده مصحف، نه، اما اون چی که برمیگرده به شؤون مصحف در جمیع مراحلش به عنوان عمل فرهنگی اساسی و زیربنا در اسلام که تمام اینها اقتضا میکنه مجانی باشه، این احتمالش هست. عرض کردم از بعضی کلمات اهل سنت هم خوندیم، اون چی که ما الان در روایات خودمون داریم، در روایات خودمون یکیش قرائت مصحفه که پول نگیره مگر و یجر علیهم بیت المال، یکی هم برای کسانی که مصحف رو بلد بودن، حضرت به اصطلاح اون 200 دینار چقدر برای سالشون قرار داده بودن، خب مبلغ خیلی سنگینی هم بود. البته این روایات هر دو ستاش سندش خالی از مشکل نیست، و انصافا الان دلیل الزام‌آور روشنی در این جهت نداریم، اما کار خوبیه که این کار اموری که برمیگرده به مصحف تمام اینها مجانی باشه، به این معنا که از یک جهت عام اداره بشه. نکته دیگری که در اینجا هست در فرع این مسئله، چون مسئله فرعم داره، آیا مراد از بیت المال در اینجا مثل اذان همون بیت المال مراده، یا مراد یک جهت عمومی است؟ ظاهرا در اینجا بیت المال مثل بقیه است، یجرا علیهم بیت المال فرق نمی‌کنه، چون سندش ضعیفه، سند این حدیث ضعیفه، روشن نیست، بعید نیست ما در اینجا به خلاف اذان معتقد بشیم از اموال بیت المال باشه، یا عنوان وقف عام باشه، یا عنوانهای عمومی خیرات باشه، افرادی توی یک محله جمع بشن بگن آه برای خرید و فروش مصاحف یه پول بدین، تبرع هدیه بدین، میخوایم قرآن بخریم، یا مثلا کسی میخوایم بیاریم قرآن بخونه، یا کسی میخوایم بیاریم تعلیم بچه‌ها یا دخترها. ظاهرش عرض کردم کلمه بیت المال سابقا متعرض شدیم در بحث اذان، ظاهرش اون مالی است که در خود بیت الماله، اون مال عمومی. مثلا در باب اذان اگر مردم محل جمع بشن پولی قرار داده بشه، اگر گفتیم اخذ اجرت بر اذان حرامه، اینم حرامه، این که مردم جمع بشن این بیت المال نمیشه. بیت المال اونیست که اعتبار قانونی داره، حساب داره، کتاب داره، این تبرعاته، این شخصی هم میشه، گاهی هم سلس به اسم میگم مصرف گوته و سلسی باشه برای خیرات، یکی از این خیرات دعوت از قراء و به قراء پول دادن، اگر میخواست به مؤذن پول بده داخل در اجرت میشد، چون مؤذن اگه میخواد از اجرت خارج بشه باید بره تو بیت المال برن، بقیهش دیگه اجرت یا جعله، اجر به اصطلاح اجاره است یا جعله. اما در بحث مصحف چون لفظ بیت المال به سند واضحی نیامده و نکته اساسیش هم اینه که این جزء به اصطلاح برنامه های فرهنگی اساسی در دنیای اسلامه، میشه پول رو داد ولو از بیت المال نباشه، عده جمع بشن، یا یک نفر تاجر خودش از اموال خودش از سلس خودش شؤون قرآنی رو ترویج بکنه از پول خودش، برنامه های تلویزیونی بگذاره، سایت بگذاره، نمیدونم فلان نوار، انواع نوار، همه رو قرار بده مجانی در اختیار مردم راجع به قرآن، ظاهرا اشکال نداره، ظاهرا یعنی برفرضم بگیم به مصحف لا یجوز، ظاهرا این اشکال نداره و این مسئلهش مسئله به اصطلاح مثل بیت المال، چون دلیل بیت المال در اینجا قوی نبود، دلیلش قوی بود مشکل بود، بود فقط بیت المال برمی. این راجع به بخش اول بحث.
این اهم مسالک بیت المال حساب میشه دیگه،
جزء بیت المال هست اما الزام نیست، شواهدی برای الزامش نداریم.
شخصی هم پول بدن یه نفر شخصی هم بده باز میشه،
بله اینم تبرع کرد، بیارین قاری قرآن بیارین این ادبش پول بده، ظاهرا صدق میکنه، تبرعات باشه، تبرعات شخص باشه، اهل محل باشه، برای تعلیم قرآن، برای ترویج قرآن، این اصلا به افراد پول بده، بیارین هر کدوم یک صفحه قرآن بنویسین، یه پولی بگیرن بنویسن، یا اصلا بده به یه خطاطی بیا یه قرآن بنویس اینقدر به شما میدیم، ظاهرا اینها مشکل نداره و عنوان جعل و اجاره و اینها برای من صدق نمیکنه، اما عنوان بیت المال هم صدق نمیکنه، اشتباه نشه.
اگر در مقابل عمل مؤمن هست دیگه، درسته؟
در مقابل عمل هست اما به عنوان خود عمل داده نمیشه، از یک پول خیراته، به عنوان یک عمل
خیرات نیست که میگه من این پول رو واقف، میگه این زمین رو وقف کردم از درآمدش مثلا قاری ها استفاده کنم،
میگم دیگه خیرات دیگه، یعنی پول خواهد
دیگه مقابل عملی خراشت گرفتی گرایی،
میدونم لذا از که مثل اذان اگر باشه این اشکال داره، چون اذان باید از بیت المال باشه،
جهت خاصی رو تعیین کرده،
میدونم اما این که
در مقابل این عمل
میدونم، اما در مقابل ملک کسی نمیشه، چون وقفه تحریر ملکه، این کاری که الان قرآن نوشت ملک کسی نمیشه، این مسجد مال خداست لله، زمین وقف کرده ملک کسی نمیشه، مراد از خیرات اینه. بخش دوم مسئله بخش مثلا فرعی و جزئی مسئله است که عرض کردیم در کتب اصحاب ما از این زاویه بحث شده، مثلا زاویه بحث اینه، به عنوان یک کتاب که ملک منه یا به عنوان یک عمل که ملک من است، کتابه. عرض کردیم اونایی که ما داریم راجع به بیع مصحف روایت داریم، ما عارض داره، دو سه جور تعبیر داره، مبیح داره، به اصطلاح غیر مبیح داره، فرق بین بیع و شرا داره و روایات معتبره داره که نگو خود مصحف میخرم یا خط مصحف، بگو مثلا که جلدش و یا ورق رو میخرم. عرض کردیم مرحوم مثل شیخ انصاری فتوا دادن، عده از علما مثل مرحوم صاحب جواهرم فتوا به جواز دادن، لکه انصافا مشکل لاقل احتیاط وجوبیش اینه، روایات بد نیست و قابل این در اون درجه نیست که ما طرح بکنیم، لاقل حالا مثل مرحوم شیخ نباشه، لاقل احتیاط وجوبیش اینه که خرید و فروش خود مصحف نشه. این بحث اول راجع مصحف. بحث دوم راجع به کتابت مصحف. عرض کردیم روایت داره که کتابت بکنه که شرط نکنه، مقتضای قاعده چون حرمت عمل مسلمانه میتونه پول بگیره، لیکن روایتش خیلی چون روشن نبود، انصافا اگر ما باشه و مقتضای قاعده ظاهرا مشکل نداره، احتیاطش هم اگه باشه احتیاط استحبابیه، احتیاط وجوبیش هم خیلی مشکله. بخش بعدیش که هست بخش تعلیم قرآنه به عنوان مهر، این روایت داره، روایتش هم پیش ما معتبره، پیش اهل سنت معتبره و توضیحاتی راجع به این گذشت. اما غیر از باب مهر باز هم روایت داریم که امیرالمومنین پول دادن، اما روشن نیست. به هر حال تعلیم قرآن جزء مستحبات و این بحث رو ما در بحث اخذ اجرت بر واجبات مطرح کردیم که یکی صفت وجوب منافی داشته باشه، منافات باشه، منافات داشته باشه با اخذ اجرت، یکی عنوان قربی بودن عمل، اصلا قربی بودن منافات داره با اخذ اجرت، این دو وجه رو متعرض شدیم در صفت وجوبش قبول کردیم، در قربی بودن قبول نکردیم. و از همین قبیل هم از قرائت قرآن، الان هم دعوت میکنن قاری میاد میخونه. این اگر نکته در منعش بود، اینم داریم روایت داریم که از بیت المال بدین در قاری، شخصی داده نشد که روایت سندش روشن نشد. در کتاب جعفریات بود، سند روشن نداشت و تقبل اصحاب هم برایش روشن نبود. و طبق قاعده عرض کردیم که قرائت قرآن مانعی نداره، به خاطر اینکه نهایتا جز اعمال قربی است و قربیت با اخذ اجرت منافاتی نداره. مسلک دایی بر دایی رو قبول کردیم، عرض کردیم که این مسلک قابل تصوره. مسئله بعدی، یعنی اینا هی عناوین رو یکی یکی مطرح کردن، استشفاء به قرآنه. این هم مجموعاً روایتی داره در بعض روایت که پول هم گرفته، هم مثلا گفت من تا پول ندین این کار نمی کنم و پیغمبر تحریک. اون روایت به ذات پیش ما نداریم، اما اجمالاً استشفاء یا پول گرفتن به خاطر اون ظاهراً مانعی نداره. مسئله بعدی مسئله ایست که برمیگرده به این مسائل جدی مثل این سی دی ها و نوار ها و این صحبت ها. ظاهراً حکمش حکم اونای دیگه است دیگه. مثلا یه سی دی برنامه‌ریزی قرآنی میمونه مثل کتابت مصحف، اگه گفتیم اشکال نداره اونجا هم اشکال نداره، اگه گفتیم داره اونجا هم داره، ظاهراً در این جهت فرقی نمی‌کنه. این خلاصه نظر در باب بیع مصحف و فروعی که در این مسئله بود. برگردیم به بحث خودمون که می‌خواستیم در اونجا بگیم کجاش روایت داره کجاش نداره، چیکار بکنیم در نهایت عمل. در مسئله‌ای که در ما نحن فیه بود، یکی جوائز سلطانه که بعدش هم باز خرید و فروشه، مثلا بریم از سلطان قلات رو بخریم، قلاتی که مالیات به عنوان زکات از مردم گرفتن. باب 53 هم بعد از این جواز و شراء من قلات ظالم، اذا لم تعلم به اینها حرام هست. این هم متعرض این مسئله در باب 52 51 و 52 53 51 در باب جوائز و هدایایی است که از طرف سلطان داده میشه، اسمش جوائزه، اصطلاحی که دارن اینه. این هم راجع به این قسمت عرض کردیم. راجع به جوائز سلطان هم مثل همین بحثی که در مصحف را عرض کردیم، دو نکته اساسی هست. یک نکتهش اصولا گرفتن جواز از سلطان به عنوان اینکه تایید حکومته و به عنوان اینکه اینو خضوع بر اصلا فی نفسه جایز نیست، نکتهش نکته حکومتی است، نکته اجتماعی است، چون این تایید نظامه و این نظام فاسدیه، اموال هم که گرفته اموال مردم حرام، جایز نیست. یک زاویه بحث اینه که متاسفانه آقای خویی مطرح نکرد. یه زاویه بحث هم زاویه شخصی است، پولی که از سلطان میگیری مثل پولی که از شخص دیگه میگیرید، یا علم اجمالی دارین یا ندارین، علم اجمالی شبه محصول است یا غیر، الی آخری انواع احتمالاتی که داده شده. و در روایات ما نظر رو همین جهت اجتماعی است بیشتر، که از نظر اجتماعی قبول بشه یا نه. عرض کردیم ما در باب این مسائل اجتماعی ما یک به اصطلاح مثل این مسائل یه منظومه فکری یا یک منظومه علمی رو تشکیل میدیم. ببینید در این منظومه علمی که ما داریم سلوک اهل بیت نسبت به حکام ظلمه چطوره؟ چون قبول هدایای جز عمله. عرض کردیم نسبت به دستگاه های حکومتی و فاسد ما در دنیای اسلام دو تا عرض بسیار عریض متفاوتی داریم. کسانی که میگن علیه حکومت ظالم باید قیام کرد، قیام مسلحانه کرد، ولو بلغ ما بلغ، این زیدی ها. کسانی که معتقدن غیر از قیام مسلحانه اصلا اونا کافرن، تکفیر میکردن، این خوارج. از این خوارج که اون ور افتادن بگیریم بیاین تا زیدی ها، بیا همین تا پایین. کسانی که معتقدن که با اینها نباید جنگید اما با اینها هم نباید رابطه داشت، با اینها نباید جنگید اما باید ساکت بود، اما اعلام مخالفت هم باید نباید کرد، نباید جنگید و سعی بکنیم به حسب ظاهر موافقت بکنیم لیکن به عملشون نباشیم، به اون کار عملی فتاوایی که دارن، آرایی که دارن، همینجور بگیرن حساب بکنید دیگه. ماشاءالله خیلی. تا کسانی که میگفتن نه این سلطان دیگه ذل الله فی الارض است و اگر من خودم به عنوان یک فقیه حرف ایشون قبول ندارم، چون سلطان فرمود چش باید انجام بدیم و واجبم هست، یجب علی کل مسلم اتباعه، ولو فاسق هم باشه، ولو شراب میخوره، ولو کارهای زشت میکنه بقول اون بقول خودشون عالم اهل سنت فلنا عدله و علیه به اصطلاح فسخو، کاری که خودش انجام داده به خودش برمیگرده، ما دنبال عدالت و دنبال اداره جامعه هست. عرض کردیم این مسئله خودش یک فرعی است از اون مسئله. یعنی فرض کنیم مثلا زیدی ها که با نظام جنگ مسلحانه میکردن، خب معقول نبود که پول نظام بگیرن، چه چیزی داره باش میجنگه، معنا نداره که بیاد پولیشه بگیره. این سلطان آدم فاسقیه، باید برش داریم از بین، وقتی بهش هدیه بده باید هدیهش قبول رو قطعا قبول نم.
استنقاض
منقاض هم سرشون نمیشه، حرام حرام دید. نه انقاض سرشون میشه نه استنقاض، یعنی این کار جایز نیست. و اصلا تمایل بون ارز کردم بعضی از اینها که الانم متاسفانه این زیدی ها یمن به ایشون برمیگردن، حالا نمیدونم این زیدی ها بنام بود باشم صحبت کنیم بجایی نرسیده هم،
یعنی به خاطر باطل بودنشون هم بوده میکنن.
بله خواستم میگم باید با جنگی، اصلا تو این عبارتشون هم این کتاب بر احکامه. خب دیگه این حسنی که تالا گفت این سند روشنی ندار، این کی میشه جواب داد؟ لکن اینا اشکالشون به حضر رضا و حضر جواد که داماد خلیفه بود و حضر رضا که ولی عهد بودن، و دیدم در این کتابشون چند دفعه نقل کردم، علی حاله یک مقدارش این بود. خب کسانی که میگفتن سلطان ذل الله و هم قبول میکردن هم به عمل به فتاواش، خب قطعا با دیده مدنه از این دنبال اون پولا میرفتن. ما در دنیای اسلام یه عرض عریضی هم توی مسئله پول داریم، دقت میکنیم. اون چی که ما در سیره اهل بیت داریم ائمه علیهم السلام قطعا عمل مسلحانه نکردن، این که مسلم امام صادق امام باقر از سجاد قطعا عمل مسلحانه انجام ندادن، قطعا هم در درگاه اونها نرفتن، از طرف اونها مقامی و پستی و به استثناء قصه حضرت رضا کرسام کنم، اینقدر فشارها بر حضرت بود که کاملا واضح از هر من شمس، قطعا در دستگاه اینها نرفتن، قطعا قطعا با اینها مخالفت کردن، قطعا کرارن گفته اینا طاغوت هم، مثلا اون روایت عمر ابن حنزله کسی اینا طاغوت هم قد عمر رو ان یک فروبه، که احتمالا رو به عمر ابن حنزله شاد تو زمان همین دوانقی و اینها باشه، زمان بنی عباس شاد مثلا اون زمان مناسب. علی حال بحث سر این است که ببینید مثلا فرمون شهریه نگرفتن، آیا اینها اون عطایی که می آمده پولی رو که سالانه می دادن، زواهرش نشون می ده، عرض کردم این زواهر تاریخیه، زواهرش نشون می ده می گرفتن، یعنی یک معامله انقطاع مطلق حتی به لحاظ مالی با حکومت نداشتن. اما اینکه زیادتر بگیرن یا برن مستخدم بشن اونجا بیان اونجا محل خدمتشون بشه و برن کارمند، اون که قطعا نبوده، هیچ در این جهت نبوده. عرض کردیم از زمان امام صادق ما در روایت امام باقر یا حضرت سجاد این مطلب رو به وضوح نداریم، قطعا خب همه یکی هستن، شاید امام باقر امام صادق مصلحت دیدن چه این چیز قرار. ایشون اضافه بر این نکات که با دستگاه ها بد بود و با دستگاه ها رو طاغوت می دونستن و نمی رفتن و رفت آمد نداشتن، در این روایتی که عمر بن حنظله مطرح میکنه اصلا پیشنهاد یک نوع دولت در دولت دادن، اصلا شما بیم خودتون حالا چی کار بکنیم با این که طاغوت ها به جنگیم، نه خودتون تشکیل دولت بدیم، که همین ولایت فقیه، اصطلاح ولایت فقیه از اینجاست دیگه. لذا اینی که آمدن میگن ولایت فقیه در زمان غیبت، ما اصلا ببینید دقت کنید ما هیچ روایتی نداریم که یک حکم زمان غیبت از زمان حضور جدا بکنه، نماز جمعه در زمان غیبت ما هم چیز اصلا نداریم، چیزی در احکام بله دعا در زمان غیبت داریم
که ادله نماز جمعه ناظر به زمان ظهوره
دیگه،
هر کس سه هفته
نمیدونه
هر چی
کنه
و اینا همه مال حضور
دیگه. دیگه حالا عرض کردم، یعنی روایتی، چون نمیخوام وارد بحث بشم، روایتی که امام بفرمان در زمان حضور مثلا نماز جمعه واجب، در زمان غیبت مستحبه مثلا، یا بگید واجب تأخیر، نه نماز جمعه هیچ حکمی ما نداریم، هیچ حکمی که فرق بین مقام ظهور و مقام حضور بگذاره نداریم. بله احکامی که مثلا میگه آقا من شمشیر درست میکنم، یعنی به حساب کار من کارخانه تولید اسلحه به اصطلاح بود، به اهل شام، چون شامی ها اموی بودن با امام، سال از امام باقر، امام باقر در دوران بنی امیه بود، به اهل شام بفروشم از اون اشکال نداره، چون به هر حال
مثلا توقف
به هر حال
القا امامت مثلا خب اینا ناظر به ظهوره دیگه.
ظهور غیر از این اصطلاح ماست، اون حضوره.
ظهور یعنی حضور.
خب حالا ممکن در کوفه باشه خدمت امام نرسه، نه حضور یعنی جایی که مثل امام زمان غائبه، مرادم غیبت امام زمان به این معنی. ببینید اونجا امام باقر میفهمن الان بفروش اشکال نداره، چون اسلحه رو میگیرن با روم میجنگن، با دنیای مسیحیت جنگ دارن و این منشأ این میشه که دنیای اسلام حفظ میشه. اما اگر ما خودمون تشکیل حکومت دادیم و اعلام حکومت کردیم، دیگه اون وقت به اهل شام اسلحه نفروشیم. این داریم، اما این اسمش مقام ظهور و غیبت نیست. خیلی هم روایت قشنگیه به نظر من. حضرت الان اینا در مقابل معول امویان در مقابل مسیحا ایستادن، از دنیای اسلام دفاع میکنن. الان بین های اسلحه بدی کارخونه اسلحه به قول ما این کارخونه میگه شمشیر درست میکنه، علاوه مرادفش در زمان خودمون به اینها بدی، برای اینکه اینها در مقابل دشمنان ما به کار میبرن، دشمنان اسلام. اما اگر بناشو سلطه مال ما باشه و ما رسما در مقابل شام اتخاذ دولت کردیم، ادعات اصلا از امام باقر هم هست که ظاهرا ایشون قیامی نداشتن مسلمان، اون وقت دیگه شما حق نداری که به اهل شام اسلحه بفروشی چون دشمن ما هست. پس بنابراین این مطلب که زمان ظهور داریم نه همون ولایت فقیه، ظاهر ولایت فقیه در همین روایت عمر بن حنظله مراد از ظهور و غیبت جایی که امام هست، جایی که امام نیست، ولی زمان حضور امام. مثلا فرض کنید شیعانی که در خراسان هم امکان نداره خدمت امام صادق به مدینه برس، این روایت عمر بن حنظله میگه خودتون دارید تشکیل دولت بدید، خودتون اوضاع رو درست بکنید، خودتون قواعد اجرا بکنید. و من در بحث بنده در بحث ولایت فقیه عرض کردم وقتی دنیای اسلام نگاه میکنیم، طرحهای نحوه برخورد با حکومت خیلی مختلفه، الان هم اشاره بهش کردم، خیلی از این برد از صفر تا صدش خیلی زیاد، یکی دوتا نیستن، خیلی انواع مختلفی علمای اسلام برخورد با حکومت دارن، هیچ کدومشون توش طرح ولایت فقیه نیست، تو هیچ کدومشون. این منحصر به امام صادق. ائمه
علیهم السلام به چند قطبی بودن دامن زدن؟
به چند قطبی نه،
همین طریقه های مختلف بود و خاشم
نه اون ای بابا شما هستیم تو بحث
دیگه، اونی که در دست
این بحث اشکال
تشکیل حکومت بدن یعنی چه؟
بحث اشکال ولایت فقیه که مثلا هر فقیه باشه چند تا میشه، نه اون بحث باید حل بشه بگیم.
نه نه اونجایی که فرمودید دسترسی نیست به امام، مثلا در خراسان
خب قرار بدن فقیه
با سلیقه خودشون یه حکومتی تشکیل.
سلیقه چیه؟ فقیه عرض میکنن سلیقه که گفتن، بنده یه سلیقه سلیقه نگفتن. امام میخواد بفهمه شما شیعه ها در اونجا مراجعه به سلطه نکنید، مشکل قضایی هست یک فقیه پیدا بکنید، کارها رو دست ایشون بسپارید. فقط علمای ما غالبا از اون روایت بحث قضاوت در آوردن، لیکن چون توش داره که الالقضات او سلطان، ادهی گفتن سلطان چون مظهر قوه مجریه است، قضات هم مظهر قوه قضاییه، پس دو قوه رو قوه مقننه که اجتهاده که شأن فقیه احتیاج نداشت، در حقیقت سه قوه رو پیغمبر برای فقیه قرار دادن، امام صادق بود، یکی افتا، یکی قاضی بودن و یکی هم حاکم بودن. شما شیعه ها در میانه وقت اون شرایط تغییر هم مراعات کنید، دولت در دولت تشکیل بدید.
یه معنا نداره حضرت علی علیه السلام مالک رو بفرسته به مصر افراد دیگر.
لا اله الا الله، من از یک جا من از یک جا میگم امیر اون که حاکم بودن، امام صادق حاکم نبود.
چه فرقی میکنه آخه؟
ای بابا
حاکم قرار شد دیگه، حاکم این جوزه ها شخصی رو نفرسته،
امیرالمومنین چون
خودش در شهر خودش یه شخصی رو علم بکنه پیرو بو باشه، اینا گفتنی
نگفتی ما هم شرف شما اینه که شما فهمونه که من نگفت سلیقه و علم و ملم که ما نگفت عرض کنم حضور با سعادتتون که قصه امیرون که حاکم بودن بحث دولت در دولت مطرح نیست، اونجا که اصلا مطرح نیست، مالک فرستن بنانا استاندار اصلا ربطی با نحنفی نداره. ائمه چون بستیت نداشتن، خب اینا فکر میکردن چی کار با حکومت چی کار بکنن، ما گرفتاری داریم، مسائل اختلاف داریم. اما از اون بعد میفهمن که اینا باطلن، خب حالا باطل ما چیکار کنیم؟ بالاخره اما میفهمن خودتون قرار بدید. مثلا ما در حنفی ها چنین چیزی نداریم، در شافعی ها چنین چیزی نداریم، در هیچ مذهبی از مذاهب اسلام، بله در خوارج داریم، در زیدی ها داریم، زیدی ها خودشون تشکیل حکومت دادن، لکن قیام مسلحانه داشتن. خوب دقت بکنید، زیدی ها قبلش قیام مسلحان داشتن، رفت همین سعدن که الان تو یمنه، همین یحیی بن الحسین رفت اونجا اول تشکیل دولت زیدی، چون قیام مسلحانه کرد عمال دولت بیرون ریخت، تشکیل دولت داد. بحث سر اینه که ما بدون قیام مسلحانه میخوایم تشکیل دولت بدیم، بس این نکته فرق اینه. بدون قیام مسلحانه، خوارج قیام مسلحانه داشتن، با قیام مسلحانه علیه دولت. گاهی میگم گاهی سه نفر داره که سه نفر در بیابون همدیگه دیگه از خوارج، بعد با یکیشون بولن امیرالمومنین بیعت کردن، همونجا تشکیل دولت تو همون بیابون سه نفر. این میخوام طرز تفکر به شما بگم، اون چون قیام مسلحانه داشت طبیعتا تشکیل دولت مطرحه، طبیعی است دیگه، قانونی هم هست. اینایی که دولت قیام مسلحانه داشتن طبیعتا اهل تشکیل دولت نبودن، چون قیام مسلحانه، بدون پشتوانه قیام مسلحانه که نمیشه کاری کرد. اما در فقه اهل بیت برای اولین بار این مسئله مطرح بود که بدون قیام مسلحانه، همونی که اسمش ولایت فقیه باشه یا به اصطلاح امروزی یا دولت در دولت، شما با دولت مخالفت نکنین، تغییر رو مراعات کنین، لکن شون خودتون خودتون اداره کنین، قضاوت رو خودتون قرار بدین، قوه اجرایی رو خودتون قرار بدین، مالیات رو خودتون از هم بگیرین.
زور باید حاکم باشه.
خب دیگه ببینید این معناش، دقت بکنید، باز ما در چون هی شهر دادیم باشون، این معناش این نیست که شما ولایت فقیه رو با درجه بیان که حتما یک حاکم بالا سر باشه، یک حاکم دیگه ای باشه. نه، این میخواد در شرایط حد اقلی اینه قرار بده. حالا اگر فرض کنیم فقیه مبسوطیت شده که منطقه بدن شده به فقیه برگردن، خب دیگه تموم شده، کل منطقه داره اختیارشون، اون دیگه بحث نداره. بحث این نیست که طرح بحث این است، نه اینکه ولایت فقیه یعنی مقید است به ولایت در ولایت، دولت در دولت، نه، این دولت باید تشکیل داده بشه. حالا ممکن است در خیلی از فروض کما حال متعارف سابقا و الان در خیلی از کشورهای اسلامی از قبیل دولت، فرضون در پاکستان، فرضون در خلیج، فرضون در سعودی، در حجاز، از قبیل دولت در دولت ممکنه باشه، اما در جای دیگه از قبیل دولت، فرضون سربداران به مرحوم شهید اول نامه نوشتن که آقا ما این منطقه سبزوار رو گرفتیم، اینجا حکومت شیعی درست کردیم، شما تشریف بیاریم به عنوان حاکم بر ما حکومت. ایشون هم کتاب لومعه رو بنابر معروف برایشون فرستاد که به کتاب عمل بشه. این اولین باری است که ما داریم که مردم یک منطقه تشکیل رو، یعنی قبل از این به این روشن، مثلا آل بویه در بغداد داریم، اما نیومدن به شیخ مفید یا شیخ طوسی بگن آقا بیا شما فتوا بده، حکومت بغداد ما گرفتیم، یا به سید مرتضی الفسر، چون مرون خیلی فقیه مطرح نبود اون زمان، هم شیخ طوسی، شیخ مفید هم مطرح نبود وقتی آل بویه اومدن، مثل ابن قولوی که از قم اومده بود، مثلا اونم بلالا بود یا نبود نمیدونم، و مثل ابن ابو داوود، ابو الحسن ابن داوود، محمد ابن احمد ابن داوود قومی که از بزرگانه، اینا مطرح بوده، نیامدن آل بویه در اختیار حکومت شیعه قرار بدن. البته نوشتن که با آل بویه گفتن شما الان سلطه دارین، اگر علمای شیعه رو بیارین شما زیر دستشون، همین خلفای بنی عباس باشه بهتره، بالاخره شما یک امر نهی میتونین بکنین، اگر علمای شیعه رو بیارین دیگه باز زیر دستتون قرار بدین، امر نهیتون از بین میره، بهتره اینه که علمای شیعه نیارین، همین بنی عباس بمونن. گفته شده، اما من فکر میکنم زیدی بودن، اینها بعید اصلا اسم اشعری باشه. خب دیگه اگر خلافت یعنی حکومت شد فرق نمیکنه دیگه، اصلا در زمان قاجاریه عثمانی ها به همین استانبول میگوتن دار خلافه، شیعه ها به تهران میگوتن دار خلافه، تو به افی دار خلافه تهران نهیدی شما، اینا میگوتن اینم خلافت، اونجا هم خلافت، کیف ماکان. دقت بفرمایید، اما ما اولین باری که داریم، اونی که من میدونم اولین بار که شیعه در جای حکومت گرفتن، منطقه محدودی هم از سبزوار یا بیهق قدیم، منطقه محدودیه، در اینجا خواجه علی معید، خواجه علی سبزواری، ایشان نامه نوشت، چاپ شده نامه، ما در بحث ولایت فقیه نامه ایشون هم خوندیم و عرض کردیم از عجایب این نامه اینه که بحث ولایت هم مطرح نمی کنه. تو این نامه نمیگه ائمه فرمودن فقها مثلا اولیا هستند و واجب الاطاعه هستند باید به فقها، این تعبیر هم ایشون نداره. حالا برگردیم به نامه موجود در کتب اصحاب، علی حال بله، نامه‌ای که شاه طهماسب، این فرمان هست، یه نامه که نیست، نامه‌ای که شاه طهماسب دومین سلطان صفوی بعد از شاه اسماعیل، شاه طهماسب اول، ایشون هم نامه مفصلی داره به قول مرحوم آقای امینی الفرمان شاهی ازش داره، تو کتاب شهدا الفضیله آورده، البته تلخیصش کرده اما چند صفحه‌ش در اونجا آورده، یه فرمان شاهی شاه تمام صادر میکنه سال 900 خورده ای که تمام امور مملکت، میگه چون ائمه امر فرمودن در زمان غیبت باید کارها به فقها برگرده، ما هم تمام امور مملکت در اختیار خواجه، در اختیار شیخ علی مراد، در شیخ علی در اصطلاح دین مرحوم محقق کرکی صاحب جامع مقاصد، ما در اختیار ایشون قرار میدیم. عرض کردم حتی داره عزل و نسل رؤسای عساکر، خیلی عجیبه، نسل و عزل رؤسای عساکر، فرماندهان ارتش رو هم ایشون باید تعیین بکنه. خیلی چیزا داره، فواید خوبی داره، در بحث واز فقیه نامه رو معظمش خوندیم و متعرضش شدیم. این تقریبا به حسب علم ما، علم بنده، این اولین متنیست که ما در تاریخ تشیع میبینیم که بحث حکومت رو برای فقها به عنوان نیابت عامه از طرف حضرت معصوم مطرح میکنه. نامه اول که داریم از سربداران خراسان خطاب به شهید اوله، طرح ولایت اونجا نداره، نیابت عامه نداره، ولی زاب ایشون نیامد خودش، اگه نیابت عامه بود خودش باز میامد، ایشون نیامد همون کتاب فقه لمعه رو فرستاد که یعنی رجوع به فقها، رجوع به فتوای فقها. اما مرحوم محقق کرکی نه، به عنوان ولی امر قبول کرد. خود ایشون هم چون ساکن نجف بود، تشکیلات در ایران بود، صفوی ایشون ساکن نجف بود، ایشون سال یک بار ایران میامد، شهرهای مختلف میرفت، گاهی حتی دادگاه ها سرکشی میکرد، با قول اون زمان سجلات، امروز میگن پرونده ها، پرونده های دادگاه رو بعضی هاش نگاه میکرد، اگه میفهمید یه قاضی خیلی از نظر علمی دقیق نیست، احضار میکرد پرونده هاش نگاه بکنه، جرو حکم کرده، رسیدگی میکرد اوقاف غیر اوقاف، این امور رو ایشان رسیدگی میکرد، غیر از شیخ الاسلام هایی که در مناطق مختلف بودن، مثل مرحوم صاحب وسائل که شیخ الاسلام خراسان بود، ایشون منطقه خراسان دستش بود، خیلیشون اخباری هم هست و کتاب هاش و وضع زندگیش، معزالک شیخ الاسلام خراسان بود. این رو ما در اونجا توضیح دیم. این معنای یعنی فقهای ما که آمدن ولایت فقیه هم فهمیدن، در حقیقت این معنا رو نفهمیدن که همیشه یک حکومتی رو فرض کنید، شما دولتی رو فرض کنید، دولت در دولته، نه، این دولت باید به هر حال تشکیل بشه، اگر شرایط مساعد نبود باید دولت ظالمی باشه، با مراعات تقیه خودتون تشکیل بده، این کاراتون رو مراجعه کنید اون دولت، اگر شرایط مساعد بود خودتون اقامه دولت بکنید، کسی دیگه بالا سرتون نباشه، نمیخواد کسی بالا سرتون باشه. و عرض کردیم زمینه های این صحبت ابتدا از بغداد شروع شده خیلی، اما بغداد عملی نشد، درست شیعه یعنی آل بوبی مسلط به خلیفه بودن، خلیفه حتی مثل عبدالزهیل در مقابل آل بوبی بود، اما این که بیان مسلط به فقهای شیعه بشن، نه، این اینطور نشد، یعنی خودشون در اختیار فقهای شیعه قرار بدن، این مطلب نشد. یه مقداری از بحث خارج شدیم، برگردیم به
مشروط به خودریزه باشه چی؟
دیانش بحث دیگری است، بیعت باشه چی باشه، تعدد فقها باشه، اصلا
در زمان حضور، در زمان حضور معصوم لازمه اینه که
خونریزی
بشه تا حکومت به دست معصوم،
مجموعه بحثی رو که این حقیقت در این حدود 4 سال طول کشید، در همین جا انجام دهیم ولایت فقیه ما 4 سال طول دیگه، این بحثا رو بخوایم تکرار بکنیم خیلی طولانی میشه. عرض کنیم که مجموعه بحثی که از خلاصش اینه، اونی که الان به ما نحنفی میخوام برگرد، وقتی که ائمه علیهم السلام قیام مسلحانه نکردن، طبیعتاً یک مثلا فرض کن ائمه علیهم السلام شهریه نگرفتن، چرا؟ چون عضو نشدن در دولت. اما شواهد نشون میده که ائمه علیهم السلام اون چه حق اونها به عنوان عطا سالیانه بوده ظاهراً میگرفتن، اون رو اسمش عطا میگذاشتن، عطا عبارت از مثل همین یارانه نقدی امروز ما پولی بوده که مستقیماً از خراج بین عامه مردم تقسیم میشده، تو زیادش هم عرض کردیم از زمان عمر که فتوحات زیاد شد اموال رو به عنوان خراج به همه میدادن، به همه اهل مدینه، و عرض کردیم عمر یک تقسیم بندی گذاشت، طبقاتی گذاشت، عثمان هم طبقات شکل دیگری کرد، امیرالمومنین هم طبقات برداشت، که مشکلات برای امیرالمومنین درست شد، اصل مشکلات امیرالمومنین طبقات عمر و عثمان رو از بین بردن. من وارد اون بحثانم نمیخوام بشم. اون وقت در میان اینها عطا بوده، من یه روایتی دیدم، البته تازگی دیدم، شد پارسال دیدم، یکی دو سال اخیر در میان اهل سنت هست، نمیفهم، من ابوبکر و عمر که بودن خمس رو به من میدادن و من میگرفتم، تو مصادر شیعه ندیدم، تو مصادر شیعه هم تازگی یک جا دیدم، حالا یادم از کجا هست، یک مستر من دیدم که از تعمیم فهم که تا وقتی که عمر بود خمس جنگ رو که میکردم به ما میداد، به من و من میگرفتم و ابوبکر هم ظاهرا توش هست، هم ابوبکر و عمر خمس رو به اصطلاح به من میدادن میگرفتن. شاید عثمان مثلا خمس رو دیگه به حضرت، چون عثمان بیشتر سعی میکرد خمس رو به همون بنی امیه و مروان و اینها بده. الان کیف مکان پس یکی شهریه هایی بود که داده میشد، یکی عطا بود که ظاهرا ائمه عطا رو میگرفتن ظاهرا و شیعه هم میگرفتن، هیچ دلیل بر من نداریم. یکی جوائز بود، اینه که الان محل کلام جوائزه. البته جوائز هم اگر نقدی بود جایزه بهش میگفتن، گاهی هم زمین بزرگی، یک زمین مثلا فرض کن معدنی، مثلا معدن نمک، معدن فیروزه، معدن مثلا سنگهای خوب، مثلا زمین در حدود مثلا 50,000 هکتار 200,000 هکتار، این هم اصطلاحا بهش اقطاع میگفتن. اقطاع همزه و قاف و طاء حطی و عین اقطاع، که عرض کردم الان در لغت عرب کلمه فئودالیسم و اقطاعی معنا اقطاعیه، لذا مثلا اونا کلمه اقطاع رو مثل فئودال، اما فئودال اصطلاحا نیست، مراد کسانی است که زمین‌های بزرگ داشتن، مثل پس اون زمین‌های 200,000 هکتاری 300,000، چون در اسلام بنا به این بود هر کسی که احیا بکنه به همون مقدار احیا ملکش بشه، اما این به بخشش خلیفه 300,000 هکتار که اونش احیا بکنه، 500,000 هکتار رو این کار رو عرض کردیم پیغمبر اکرم شروع کردن. اصلا در کتب اهل سنت بابی دارن به نام اقطاعات النبی، اینم من در خلال صحبت ها اشاره کردم دیگه، صحبت های خاصی داره، حما داره رسول الله، اقطاع داره، لکن اونی که الان متعارف بوده در روایات ما جوائز بوده. پس در اینجا اگر شما بخواییم مجموعه رو در نظر بگیم، از یک طرف ائمه علیهم السلام قیام مسلحانه علیه دولت نکردن، اگر کرده بودن قطعا جوائز نمی گرفتن یا قطعا مقابل جوائز موضع می گرفتن. از اون برم روایات که آمده که ائمه گرفتن، حالا اونها سندن خالی از مناقشه نیست. حالا ما گفتیم مجموعه روایات بخونیم، در این منظومه فکری میخواییم درستش بکنیم کار رو. گرفتن این جوائز از سلطان چه حالتی داره؟ قیام امام حسین بلا اشکال بود، اما خب خودسازی داشت و بعدش هم میگن بیعت کرده بودن، اون طرف هم مثلا به شرایط عمل. حالا اون بحث امام حسینه که ما یه بحث غیبی هم میدونیم، حالا اوناشه الان وارد نشیم، ما مرادم از امام سجاد به بعد اون موافق فقه ظاهر. بله، روایتی که دیروز خوندیم که فضل نربی که وزیر دربار، اصطلاح امروزی وزیر دربار، اصطلاح سابقه حاجب هارون بود، پولی رو برد و هارون برای موسی بن جعفر ایشون قبول نفرمودن، ایشون گفت تو رو خدا قسمت میدم به خود ناشد تو که بالله، یا به قول ما شیعه به اول فز قسم ناشد تو که بالله الله تر رو ردش نکن، فیقتازی عصبانی میشه برای ما درد سر درست میکنه. قال اعمل بهی، دیروز خوندیم اعمل بهی ما احببتو، لکن احتمالا داره اعمل بهی ما احببته، خود تصرف کن من نمیگیرم. البته این اگر باشه فرقش اینه، اگر حضرت نگرفته باشن و گفته باشن به حاجب، توی دفتر هارون آمده که این مقدار پول برای موسی بن جعفر، چون خورده دیگه طرف بر نگردونده، اگر بر میگردون تو دفترم خط میخورد. به هر حال گاهی میشه، چون گاهی میشه که مثلا یک کسی میگه آقا ما پول بون آقا دادیم، اون آقا میگه ما نگرفتیم، گاهی دوتا با هم دیگه اختلاف داره، این سر اختلافش برای همینه، ممکن نگرفته به طرف گفت خود میخوای بردار، واسطه گرفته تو حساب به اسم ایشون تموم شده. فهمت همه عرض کنم حدیث بعدی رو، حدیث 11 شماره 11 و انه ان علی ابن ابراهیم، باز مرحوم شیخ صدوق، ضمیر انها به صدوق بر نمیگرده، ضمیر انها به احمد ابن زیاد ابن جعفر همدانی، مرحوم صدوق از احمد ابن زیاد ان علی ابن ابراهیم، دیروز توضیحات سند رو دادیم تکرار نمی کنیم، ان محمد ابن حسن، در این کتاب مرحوم وسائل، حالا این چاپ ما محمد ابن حسن آمده اما من چاپ خود عیون اخبار دستم نیست، بهار از این نقل کرده محمد ابن حسین، علائم نمیشناسیم حالا حسن یا حسین، محمد ابن حسن مدنی یا حسین مدنی، انا عبدالله ابن فضل، اگر اینها درست باشه ظاهرا حدیث شفهی باشه، بعیده کتاب باشه. به نظرم در کتاب اون اخبار رضا ابی عبدالله داره، اینجا عبدالله ابن فضل داره، پسر فضل بر حال نمیدونم ابی عبدالله است. انا ابی، اینا که از سلطه هستن دیگه، اینا که از دستگاه هم. ان الرشید امر به احضار موسی بن جعفر علیه السلام یوم فاکرمه و عطابها به حقت القالیه. قالیه در اون زمان انواع قالیا بوده، نه اینکه یه نوع به اصطلاح مجموعه عطور رو درست میکردن از زعفران و عطر و انواع اینها رو یک نحوه خاصی، وقت مثلا به محاسن، به صورت، به عمامه طرف میزدن، این خودش نوع اکرام بوده به اصطلاح قالیه. فقلاها بالقاو مثلا اینطور. ففتحها بیدهی، اون وقت این رو خودش باز کرد. فقلفهو بیده، قلفهو همین یعنی جعل على بدنه من القالیه، این قلفهو میگفت. ثم روشن شد مثلا اطروب یه نوع مجموعه بوده از کنم در کتب طب قدیم، مثلا یه بابی دارن در باب انواع قالیه و انواع قالیات که اینو قوالی رو چطور درست میکردن از مواد مختلف، چون اضافه بر جهات خوشبویی سعی میکردن یک جهات دارویی هم داشته باشه، مثلا اعصاب آرام بکنه، پوست نرم بکنه الاخره. ثم امر ان یحمل بین یده خلع و بدرتان دنانی، وقت رسم بوده مثلا یه مقدار خلعه، خلعه در اینجا لباس‌های فاخر یا حالا لباس‌های دوختی یا غیر دوختی مثل لبادو اینها، جلو حضرت یک غلامی جلو حضرت اینا رو می‌بردن که مردم ببینن، دستگاه ببینن. بدرتان دنانیر، بدره در اصطلاح اون زمان 10,000 تا بوده، استانداردش مثل بسته‌های 100 تومانی هست، اونا بستهش 10,000 بوده، لکن بدره رو بیشتر به دسته 10,000 درهمی هم میگن، 10,000 درهم. وقتی این 10,000 دنانیر بوده، دو تا 10,000 20,000 دینار بود. فقال موسی بن جعفر سلام الله علیه والله لولا انی ارا من عذب لولا انم ارا من عذب جوبها من عذاب بنی ابی طالب لعل ينقطع نسله ما قبل تو اولا. این نشون میده به هر حال اگر ائمه، سند حدیث روشن نیست، مشکل داره، اگر هم قبولی بوده رو عناوین ثانوی بوده، مثلا اینا دارن سعی میکنن بنی عباس سعی میکنن نسل امیرالمومنین از بین ببرن، من به عکس با پول خود اینها کار میکنم این نسل زیاد بشه، یعنی دقیقاً خلاف اون هدفی که برنامه‌ای که اینا دارن، چون اینا دارن نسل امیرالمومنین کم میکنن، من میگم با همین پول ازدواج میکنن که نسل زیاد بشه. پول که امام میتونستن بگیرن، مالک اصلی امام بودن، ما میگیم بحث سیاسی و اجتماعیش رو نگیرن. الان این دوات هم الان سند نداره، از که به لحاظ سند برسیم مشکل دارن، و اینم یه چیزیه، معلوم میشه که به هر حال این مطلب مطرح بوده که گرفته بشه به اصطلاح جوائز به اصطلاح سلطان، اونها به اصطلاح گرفته بشه و بهش عمل بشه. حدیث شماره 12 و انا علی ابن عبدالله وراق، دیروز عرض کردم اینا دیگه چون سند الان تموم بشه تا آخرش، اینا چند تا سنده که برمیگرده به ان عثمان ابن عیسی بدنی، سفیان النظار که نمیشناسیم، فی حدیث، البته این هم اگر باشه احتمالاً حدیث شفهی باشه. بله، حکا ان رشید ان موسی بن جعفر علیه السلام دخل علیه و فاکرمه ثم ذکر انه ارسل الیه 100 دینار، این هم یک حدیث دیگر که برای امام پول فرستادن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.